بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و صدقتو به تمر یشتریه به درهم، یشتریه به درهم شرعی و یجعلها قبضتن قبضتن بالمعجمه و علل فی الاخبار بکونه کفارتن لما لعله دخل علیه فی حجه من حق او قملت سقطت او نحو ذلك، ثم ان استمر الاشتباه فهي صدقه مطلقه، وان ظهر له موجب يتعدى بالصدقه فالاقوى اجزاؤها، موجب يتعدى بالصدقه فالاقوى اجزاؤها لظاهر التعليل كما في نظائره، ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر ما نالا نعتبره. یکی از مستحبات بعد از فراغ از اعمال در مکه معظمه این است که درهمی بدهد و خرمایی بخرد و این خرما را دست دسته صدقه بدهد، یعنی یه مشت یه مشت. حالا قبضه قبضه را دو جور، یکی که همین یه مشت یه دستش، یکی که اینجوره که وقت درهمی که هست درهم شرعی، شهید ثانی قید میکنن به درهم شرعی، یعنی درهم شرعی تقریبا نصف مسکال است، 12 نخود و 5 نخود در این توضیح المسائل ها پاورقی ها نوشته شده است. یعنی میگن در لغت اگر انسان یه چیزی پیدا کند 1 درهم بیارزد باید معرفی کند، اگر کمتر از 1 درهم بیارزد میتواند تملک بکند، اونجا هم درهم شرعی در اون در لغت اونجا نوشتن. درهم شرعی 12 نخود و 1/5 نخود است، یعنی 24 نخود را میگن 1 مثقال شرع سیرفی بازاری زرگرها که، و مثقال شرعی را میگن 18 نخودی. وقت درهم نصف مثقال سیرفی است، یه ذره زیادتر، 12 نخود و 1/5 نخود. وقت از نقره درست میکنن غالبا، یعنی معمول این بود است که درهم را از نقره درست میکردن و طلا را از دینار را از طلا. درهم شرعی کنایه از مسکوک است، یعنی یک درهم مسکوک. اگه درهم مسکوک باشد، الان هم که میگن لغت را کسی پیدا کرد 1 درهم بیارزد، اگه درهم مسکوک باشد خیلی میشد، اینکه این زرگرها ازشون که پرسیده شده است درهم سکه‌دار را که خالص نقره باشد، مثلا اون پولهایی که در زمان قاجاریه و صفویه و اونها چاپ میکردن نقره بود، نقره خالص، اونها تقریبا مثقالی میگن 400 تومن میخریم ما. الان اگر یه مثقال یه دونه 1 تومنی زمان ناصرالدین شاه مثلا پیدا باشد 400 تومن زرگرها میخرن، و اون وقت این درهم شرعی اگر نصفش بشه میشد برای دینار چیزه نصف در لغته وقت میشه 200 تومن، از 200 تومن کمتر وقت هم تملکش جایز میشه اگر نشونی ندارد. حالا این رو باید در رساله ها آیون ببینن که اونجا نوشتن درهم مسکوک یا نه. در بعضی رساله ها نوشتن که درهم مسکوک، بعضی هم نوشتن درهم، یعنی نیم مثقال نقره. حالا کار به لغته ندارم، اینجا هم که میگن درهم، درهم شرعی مراده، درهم شرعی ظاهرا همون مسکوک باشد و 12 نخود و 5 نخود. وقت اینجوری باشد خب خرما خیلی میشه دیگه، اگه یه درهم معمولی بیمی یه داشوهای 1 گرون بده، 1 گرون دیگه حالا قبضه قبضه نداره، تا اینکه بگیم قبضه قبضه صدقه بدهد. اما اگر سانس نیم مثقال نقره باشد، مخصوصا نقره مسکوک اگر باشد، چندین برابر می شود. از این جهت اون وقت این خرما را بخرند و یه مش یه مش یا یه دو مش دو مش مثلا به فقرا بدن. این تعبیر روایت است که روایت تعبیر کرده قبضتن قبضتن. بعضی ها قبضتن با ساد خوندن، ایشون میفهمن بالمعجمه، یعنی قبضتن قبضتن بخونیم، مستحب به این را صدقه بدن. این استحباب تقریبا موافق با احتیاط هم از فرمایش ایشون در میاد که هست، برای اینکه محتمل است که در اثناء اعمال حج انسان گاهی مثلا سرش را میخاروند یه دونه مو میریزد، یا دست میکشه به ریشش میکشد یه دونه مو ممکنه کنده بشود، یا در اون هواهای گرمی که در هوای گرم حجاز گاهی مثلا حیواناتی کمبلهی شپشهی چیزی در بدن پیدا میشد، انسان در حال احرام حق ندارد که اون شپشه ها را بگیره بیندازه دور، حتی نقل مکانش هم که مثلا از این طرف ورده بده اون طرف میگن که جایز نیست، کفاره داره. اون وقت برای خاطر این جهت که مبادا مثلا یک شعره‌ای ازش افتاده باشد یا یک قمله‌ای را نقل مکان کرده باشد، این صدقه را گفتن بدی. بعدن هم اگه کشف خلاف شد، یعنی کشف وفاق شد به این معنی که بعدن معلوم شد که راست راستی برگردنش بوده، یعنی یادش افتاد که فرونجا فرون کار کرد، میفهمه اگه بعدن هم یادش افتاد این کفاره ها جای او را میگیرد، یعنی این صدقه‌ای که خرما را صدقه داده است جای اون کفاره را میگیرد. فقط اشکال اینجا است که خب اینا به قصد استحباب داده و اون کفاره به حسب واقع واجب بوده، اون وقت مستحب چطوری جای واجب را بگیره؟ ایشون دو جواب میدن. میفهمان یکی این که این استحباب سوری بوده، چون اگر به انسان این معنا را متوجه کنن که این صدقه را بده برای اینکه مبادا مثلا شعره یا گنبله از ساقط شده باشد یا ساقط کرده باشی، قهرن این به این نیت میداد، این به نیت مبادا. و اگه اینجوری شد این به حسب ظاهر مستحب بوده، اما به حسب واقع است واجب بوده، واقعا واجب بوده. نظیر این که میگن در روز شک، یوم شک، آدم معلوم آخر شعبانه یا اول ماه رمضان، روایت دارد که روزه بگیرید، اگه بعد ماه رمضان شد حساب میشد. این معناش این است که وقتی که میگن روزه بگیرید اگه ماه رمضان حساب شد، قهرن در ذهن انسان خطور میکند که اگه ماه رمضان است به قصد ماه رمضان اینجوری میشه، اون وقت بعدن هم معلوم شد ماه رمضانه، قصد علا تقدیری را داشته. اینجا هم میگن صدقه بده که اگه آمد و کفاره برگردنت بود ساقط میشه، معناش نیست که قصد کفاره وجوبی علا تقدیری را دارد. از این جهت میفهمان این اشکال دارد. علاوه بر این اصل مسئله را میفهمان ما لازم نمیدونیم، یعنی واجب نمیدونیم که واجب را به قصد وجوب بیارن، مستحب را به قصد استحباب، پیکره عمل را برای خدا و به قصد امتثال امر الهی بیارن، حیثیت وجوب، نیت وجوب و نیت استحباب را میفهمان ما معتبر نمیدونیم. پس اینم یه جوابی که اصل مسئله است، اشکال نداره. خب اینم تتمش بود. و وصدقتو به تمرن یشتریه به درهمن شرعیین، صدقه دادن به خرمایی که بخرد اون خرما را یک درهم شرعی، یعنی نصف مثقال نقره، مسکوک باشد خوب خیلی زیادتر میشد، و غیر مسکوکش هم باز نقره ها معمولا مثقال 40 تومن 50 تومن باشد، در 20 تومن مثلا 20 25 تومن صدقه خرما بخرد. و یجعلها قبضتن قبضتن، قرار بدهد اون صدقه را قبضه قبضه، بالمعجمه قبضه قبضه نخونید مثلا. و علل فی الاخبار، در اخبار تعلیل شده که چرا این صدقه در خاتمه مطلب استحباب دارد، بکونهی کفارتن، به بودن این تمر کفاره، لما لعله دخل علیه فی حجه من حکن او گملتن سقطت او نحو ذلک، تعلیل شده برای اینکه کفاره باشد برای چیزی که شاید اون چیز داخل شده است بر او در حج خودش، از خاروندن بدنش یا اینکه شپشهی در بدنش بوده نقل و مکان کرده یا انداخته او نه وزالک، یا موی مثلا از صورتش یا از سرش دست کشیده و انداخته و فلان، اون وقت اینا همه کفاره دارد. این صدقه را که بدهد جای اون کفاره را میگیره. ثم این استمر الاشتباه، اگر استمرار پیدا کرد این اشتباه، این یعنی برش مشتبه بود و مجمل بود، تا آخرش یادش نیفتاد که کفاره هم آمده، فیه صدقه مطلقه، این صدقه مطلقه میشد. و این یعنی مقید به این که کفاره باشد، نه صدقه است. و این ظهر له موجب یتعدا به صدقه، اگر ظاهر بشود برای او یک موجبی که ادا می شود اون موجب به سبب صدقه، یعنی یه چیزی که موجب صدقه بوده این صدقه جای او را می گیرد. اگه هم چیزی ظاهر شد فل اقوا اجزاها، اقوا این است که مجزیه، یعنی دوباره اگه یادش افتاد که کفاره دارد لازم نیست. چرا؟ لظاهر تعلیل، همین توضیحی که عرض کردم، وقتی که خود معصوم علیه السلام بفرماید که شما صدقه بدید شاید برگردهتون کفاره باشد، قهرن این صدقه دهنده قصد اون شاید را هم دارد، قصد شاید. اون وقت این شاید بعدن که بروز پیدا کرد خب قصدش را داشته دیگه، و فقط قصد منجز نبوده، قصد علا تقدیری بوده. کلیه مواردی که انسان احتیاط میکنه، نماز جمعه میخوند پا میشه نماز رو شام احتیاطا میخونه، این یه قصد قطعی که نمیشه آدم نماز رو قطعی بخوند، برای اینکه محتمل است که همون جمعه وظیفش بوده. اون وقت این میگه شاید نماز جمعه مخصوص ظهور امام اصل باشد، احتیاطا میشه نماز رو میخونه، همه ای رساله ها هم نوشتن. اون وقت این منافات نداره که من قصد وجوب که ندارم، اگر روز قیامت معلوم شد راست راستی ظهر واجب بوده بگن که تو که نیت وجوب نکرده بودی بی نماز آمدی اینجا، نه، این دیگه این شاید جای همون را میگیره. موارد احتیاط به نحو کلی هم اینجوریه. بله، میفهمان و انظهر له موجب یتعدا بالصدقه فالاقوا اجزاءها لظاهر تعلیل، یعنی همون تعلیل شایدی که معصوم علیه السلام تنبیه فرموده است این مردم را، این موجب این میشد که اینا نیت اون شاید را هم بکنن. کما فی نظائری، چانچه در نظایر اون جاهای دیگه که آدم احتیاط میکنه برای لعله. ولا یقدح اختلاف الوجه، قادح نیست که وجهش مختلف بوده، یعنی اون موقع نیتش استحباب بوده حالا معلوم شد واجب بوده، وقت این نیت وجه نداشته، یعنی نیت وجوب نداشته، میفهمان این قادح نیست. چرا؟ به جهتی که اینی که نیت استحباب داشته ظاهرا اینجوری بوده، واقعا نیت وجوب بوده، لبتنایی علی الظاهر، این یکی معنا لا نعتبره، با اینکه ما اصلا معتبر نمیدونیم قصد وجه را، چنانچه در قصد وضو و نماز و اونجا ها گذاشته. فهمودن غیر از قصد قربت شهید ثانی، فهمودن غیر از مسئله قصد قربت دلیلی برای اعتبار سایر این ممیزات نداریم، قصد وجه و قصد تمیز و نمیدونم قصد تقر چیز سایر قصودی که در محل خود ذکر کردم. والعزم علی العود، یکی از مستحبات مؤکده تقریبا این است که کسی که مکه مشرف میشد نیتش این باشد که دوباره برگردد، بلکه مستحب است از خدا درخواست کند در اون جاهایی که موارد مزان استجابت دعاست، اونجا مثلا زیر ناودون طلا در روایت دارد در هجر اسماعیل دعا مستجاب میشه، مثلا در مقام ابراهیم اونجا دعا مستجاب، اون جاهایی که مزان استجابت دعاست یکی از دعاهاش این قرار بذارد که خداوند دوباره نصیبش کند. و در روایت دارد که اگر کسی نیت بر نگشتن داشته باشد، یعنی نیت داشته باشد دیگه نیاد، عمرش کوتاه میشد. یه چیزایی هم در حاشیه از یزید ابن معاویه که او که اساس علی مکه را قبول نداشت، اما به حسب ظاهر وقتی که رفته بود مکه معظمه یکی دو تا شعری در حاشیه هم نقل کرده که یزید گفته بود ما دیگه بر نمیگردیم، یعنی مکه نمیاییم. اون حضرت میفهمان عمرش کوتاه شد، همون سال از دنیا رفت. این حالا نه برای خاطر اینکه سید شهدا کشته بود عمرش کوتاه شد، اون شهادت سید شهدا کشتن امام اون غیر از آخرت و جهنم دائم مزد دیگه ای نداره، لکن در دنیا گاهی بعضی کارها انسان میکند که اثر وضعی دارد، مثلا صله رحم طول عمر میارد، قطع رحم کوتاهی عمر میارد، این کار به آخرت و جهنم بهش نداره. اگه انسان هیچی اسلام هم قبول علیه الله قبول نداشته باشد، اصلا قطع رحم اثرش اینه، اثر وضعیش اینه، مثل اینکه آدم اشتباهاً زهر میخوره، این زهر کشنده است، میخواد عمدن بخورد، میخواد سهواً. اونایی که خواه ناخواه اون آثاری که خواه ناخواه مرتب میشود این را میگن اثر وضعی. این اگه کسی نیت داشته باشد که من دیگه نمیام مکه، خیلی زحمت کش، خیلی اذیت شدیم، خیلی اذیتمون کردن مثلا فلان، این حرفا رو نزد، در مقابل رسیدن به بیت الله شریف که تمام انبیا اونجا میرسیدن تواضع میکردن، این خورد ریزا را دیگه نباید معرفی کرد. حتی مستحب آدم برمیگرده از مکه بگن چه جوری بود، بگه خیلی خوش گذشت، با اینکه مثلا به نظر خودش خیلی بد گذشته است و خیلی خوب بود، همچه صفحه در زیر آسمون دیگه هیچ کس مثل من نکرده، یه همچه عبارتی بگه اسباب تشویق دیگرون میشه. اما اگه ببینید چقدر اگه بدونی هوا گرمه، چقدر این سعودی ها اذیت میکنن، چقدر چادرهاش رو شلوغ، این حرفا رو بزنه، اون یکی که سال دیگه میخواد بره مکه نمیره، بعد اون وقت شما یه نفر را از حاجی کم کرده اید. نسبت به بندگی خدا نباید انسان یک کاری بکند که لمن ازلم و ممنال ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. خدا میفهمان از اون کسی که مانع میشد که انسان بندگی خدا بکنه، از اون ستمکارتر در زیر آسمون دیگه کی را سراغ دارید؟ و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. خراب مسجد نیست کلنگ وردارد بلدوزر می همه یه حرف های میزنه که اینا مسجدی هست، اینا جماعتی هست، اینا چی هست، این حرف ها میزنه مردم ها که هم میرن مسجد. این ستمکارترین زیر آسمون در قرآن معرفی شده. بنابراین یکی از این همون مسجد الحرام دیگر، وقت اگر کسی مانع بشود که دیگری برود به مسجد الحرام و به اعتبار اینکه یه قدی بهش سخت گذاشته اینجوری کند، این کار درست نی و خودش هم نیت داشته باشد، میفهمان از خداوند عالم هم سوال کند که خدایا درخواستش این باشه که دوباره من بیام. میفهمان والعزم علال عود الالحج فانه به جهتی که این حج من اعظم الطاعات است، از جمله بزرگترین اطاعت هاست و روی انه من المنشئات یا منشئات، دو جور خوندن ایرا، منشئات باشد از نشو است و از نمو، یعنی عمر انسان را نشو و نما میدهد. منشئات باشد از تأخیر، انما النسیء زیاده فی الکفر در آیه شریفه داره، یعنی تأخیر میندازه، عمر انسان را تأخیر میندازه، هر کدوم باشه درسته. و روی انهو یعنی عزم بر عود، یعنی عزم بر ترک از منشئات فعل عمر است، یعنی اوناییست که یعنی عزم بر عود داشته باشد تأخیر میندازه، یا از منشئات است. سلطان العلماء نوشته است که من النشو و النما مشتقه، اون یکی نوشته است که بالمهمله بخونیم من المنشئات معنای تأخیره. خب کما ان العزم علی ترکه مقرب للاجل، چنانچه عزم بر ترک حج، ترک عود یعنی مقرب اجل، یعنی اجل انسان را نزدیک میکنه، والعذاب و یستحب ان یضم الی العزم سؤال الله تعالی ذلک عند الانصراف، مستحب به ذمیمه کند به عزم خودش این هم سوال کند، از خدا درخواست کند که تهیه اسباب بشد، سوال کند خدا را این عود را، کی سوال کند؟ اندل انصراف، حدیقا نوشته متعلقون به یزمو، یعنی اندل انصراف، موقعی که از مکه معظمه میخواد سوار بشد و بیاد بیرون، حالا هر کجا میخواد بره، جده میخواد بره، مدینه میخواد بره، هر کجا، این اون موقع سوال بکنه. و یستحب الاکثار من الصلاه به مسجد الخیف، یکی از مستحبات این است که نماز در مسجد خیف زیاد بخوند، لمن کان به منا، برای اون کسانی که در منا هستن این چند روزه مسجد خیف بیکار میشن برن نماز بخونن. فقط رویه ان من صلا بهی، کسی که نماز بخوند در اون مسجد خیف معترک، حالا این اختصاص به ایام حج نداره، اونا هم که منا، اونایی که عمره میرن، عمره مفرده در تمام طول سال میشه رفت دیگه، وقت مستحب با آدم برد مسجد خیف در مناست اونجا نماز بخوند. مثلا معترک عدلت عبادت 70 آما، این هم عدل و هم تای عبادت 70 سال ثواب داره. و من سبح الله فیه 100 تسبیحه، کسی که تسبیح کند خدا را در او 100 تسبیحه، کتم الله له اجر عتق رقبه، یه بنده ای را آزاد کرد. و من حلل الله فیه 100، کسی که تحلیل یعنی لا اله الا الله بگوید در اون مسجد خیف 100 دفعه بگد لا اله الا الله، عدلت احیاء نسمه، یک بنده ای را مثل این که زنده کرده است. و من حمد الله فیه 100، کسی که ستایش کند الحمدلله بگوید در اون مسجد خیف 100 مرتبه، عدلت خراج العراقین، یعنی بصره و شام اون چه که مالیات می گرفتن به اندازه اونها صدقه داده است، عدلت خراج العراقین، عراقین بصره و کوفه را می گفتن عراقین، این معروف بود که مالیاتش زیاد بوده اون حکومت‌های اسلام که می‌گرفتن، مثلا خیلی چی می‌شد ينفق فی سبیل الله، خراج عراق اینه که انفاق بکند یا ينفق انفاق بشود در راه خدا. حالا چرا میگن مسجد خیف؟ و انما سمی خیفا لانه مرتفع عن الوادی، به جهتی که اون مسجد خیف حالا پس پیش کردوش نمیدونم، اما در جای مرتفع قرار گرفت، یعنی از مسجد خیف آدم که میاد طرف های چادر سرازیری میاد، اون جاش مرتفع. اون وقت این لعنه مرتفع اون عن الوادی، خودش در جای مرتفع، و کل مرتفع عنه سمی خیف ها، هرچی که بالا ارتفاع داشته باشد عرب بهش میگن خیف. پس مسجد خیف یعنی مسجدی که در جای بلندی خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونجا او را چیز که بنا گذاشته بود، پای گذاری. و خصوصا این در مناره یا مناره، مخصوصا در نزد مناره. حالا این خصوصیاتی که شون میفهمایند متاسفانه همه را الان به هم زدن. وسط مسجد اون سالی که با ما مشرف شدیم، یه ساختمون قدیمیه که میگن پیغمبر اکرم در زیر اون ساختمون نماز خونده، خیلی قدیمی بود اون ساختمون، با گل و اینا ساخته بودن. مردم میاستن به نوبت اونجا دو رکعت نماز میخونن، از این طرف میاستن اون طرف. حالا میگن همه را هم وا کردند و حالا علامت شاگو داشته باشن نمیدونم، لیکن معروف بود که اونجا جاییست که نبی اکرم در اون زمان حجت الوداع اونجا نماز خونده است. اون وقت در اون وسط مسجد هم مناره، مناره که میگن به محل نوره، مثل این گلدسته هایی که درست میکنن، اون زمان سابق مناره ها را درست میکردن و بالای مناره شمع، اون حکومت های بنی امیه و بنی العباس شمع روشن میکردن یا چراغ دیگری که مسافرین از مسیر عمومی که بدونن که اونجا روشنه، اونجا مثلا جاده است، جاده را گم نکنند اینا. و سر هر میلی که 2 کیلومتر بود، سر هر 2 کیلومتر یه مناره درست کردن، بالای مناره اون وقت عرض کنم که چراغ روشن میکرد، یعنی محل نور، یعنی محل روشنایی بهش میگن مناره. الان مناره که میگن همون قد بلندی را میگن، قدش بندازه مناره است، یا مثلا این با پایه بندازه مناره، این دیگه مجازیه. معنای حقیقی مناره یعنی محل نور بوده. اون وقت اون یه وسط مسجد خیف مناره ای درست کرده بودن که اونجا چراغ روشن میکردن که دور دست ها بفهمن اینجا مسجده. این اون وقت اونجا مستحب میفهمن نماز بخونه. بله میفهمن که خصوصا در مناره التی فی وسطه و فوقها، فوقه های در اینجا را حدیقه نوشته است به معنای قدامه هاست، نه بالای مناره، یعنی برد بالای مناره نماز بخونن، نه، به قرینه این که بعد ایشون گفته یمینها و یسارها و خلفها، دیگه اسم قدامه ها را نبرده. این فوقه هایی که مصنف فقط ذکر فرموده است مراد قدامه هاست. و فوقها الالقبله به نحو 30 ذراع، یعنی از طرف مناره به طرف قبله که میروند 30 ذراع 15 متر اونجا دو رکعت نماز بخونم. و کذا ان یمینها از طرف راست مناره اونم 30 ذراع و یسارها، یعنی در حدود 30 ذراعی ها، نه اینکه برن سر 30 ذراع، یعنی این حدود اطراف مناره هر طرفی 30 ذراع. پیغمبر اسلام اونجا آمده شد داشته و نماز میخونده و خطبه میخونده و فلان، اون وقت یه امتیازی پیدا کرده. و کذا ان یمینها و یسارها و خلفها، دیگه قدامه ها رو نمیگه، اینو شاهد قرار داده است حدیقه، برای اینکه مراد از خلف فوقها ها بالا نیست، مراد قدامه هاست، یعنی جلو مناره. و پس جلو مناره که جلو عقب نداره، شم را خود نباشد پس و پیش، حافظ شیرازی میگه شم پس و پیش نداره، هر کجا نگاه کنی شم دیگه. مناره چون دایره ایه، این دیگه جلو و عقب نداره، لکن جلوش مراد یعنی طرف قبله، جلو که گفته میشه یعنی طرف قبله. بله میفهمان که روا تهدیده به ذالکه، روایت کرده است اندازگیری او را به این معاویه ابن عمار ان صادق علیه الصلاه و السلام، یعنی اون نمازی که انسان میخوند. معاویه ابن عمار یکی از اصحاب امام صادق بوده، یک کتاب حجی نوشته، بیشتر روایات حج عرض کنم که از معاویه ابن عماره، روی این جهتی که همش مسائل حج را میپرسیده و در آخر کتاب حج جواهر این حدیث نقل کرده است که زراره از حضرت باقر از حضرت صادق سلام الله علیه یه مسئله حج پرسید، حضرت جواب داد. زراره عرض کرد یا ابن رسول الله این مسائل حج تموم نمیشد، ما هر چی میپرسیم بازم دارد. حضرت فرمود یه خانه ای که خداوند عالم 2000 سال پیش گفته بود. زراره میگه 40 سال من مسئله حج از شما میپرسم، این 40 سال بعد مسئلهش تموم نشد. حضرت میفهمان خانه ای را که خداوند عالم در 2000 سال پیش از خلقت آدم اون را از در زمین آماده کرده برای بندگانش، به 40 سال مسئلهش تموم نمیشه. با 40 سال مسئله، یعنی آدم باید خیلی کنجکاوی کند این مسائل حج را، مثلا درست دیر رو کند و بررسی کند اینا. حالا معاویه بن عمار منظور از کتاب حج است و ان ذالک مسجد رسول الله، و این حدودی که از مناره هر طرفی 15 متر حساب بکنید مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، و انه صلى فیه، و در روایت دارد که حضرت فرمود که 1000 پیغمبر اونجا نماز خونده، و انه صلى فیه 1000 نبی، و المصنف اقتصر على الجهه الواحده، مصنف فقط فوق ها را گفت یعنی قدامه ها، اما یمین و یسار و خلف را نفرمودند، و فی الدروس اضافه یمینه ها و یساره ها را، در دروس گفته فوقها و یمینها و یسارا، خلفها را نگفته، کذالک یعنی همون مقدار 30 را، ولا وجل تخصیص، چه فوقهای تنهایی چه یمین و یسارا زمین میکنی، هر چهار طرف باید ایشون میفهمان وجهی برای تخصیص نیست که اختصاص بدیم به بعض اطراف. و مما یختص به من الصلوات ثلاث و ست رکعات فی اصل صومعه، صومعه همون جایی که عرض کردم که الان خرابش کردن دو چیز بوده اونا، میفهمن از جمله چیزهایی که اختصاص به اون مسجد خیف دارد از نمازها 6 رکعت نماز است در اصل صومعه. سمع رأس الشی حدده و دققه و صومعه النصارى بفتح الصاد والميم فوعله من هذا لانها دقیقه الرأس، صومعه را که درست میکنن نصرانی ها و اون زمان سابق هم که درست میکردن اینا شبیه مخروطی یا شکل کلگندی ها اینجوری تو کش تیز میدسته بالا، الان هم بعض جاها نصارا که صومعه درست میکنن اینجوری درست میکنن، اون وقت وجه تسمیه صومعه نصارا در لغت میگن این است که چون اون تیز دقیق درست میشده و تیز درست میشده بهش میگن صومعه، بجنه صومعه یعنی اون چیزی که سرش تیز رفته بالا بهش میگن صومعه. حالا اون میفهمان 6 رکعت نماز در اونجا بخونن، و یه بعضی از این امامزاده های قدیمی هم الان در قم هم هست، همطور گنبدی که درست کردن مخروطیه راست دست بالا اینجوری، مثل گنبد مسجد اعظم نیست که، یا مثل حضرت معصومه دایره ای تیز دست بالا مثلا، میفهمان که در اساسون. و یحرم اخراج و من التجا الى الحرم، خب مستحباتون یکی از چیزهایی که مسائلی که مربوط به حج این است که اگر کسی مثلا زنا کرده یا سرقت کرده یا نسبت زنا به کسی داده یا فحش داده، حالا اون طرف اینو دنبالش کرده، این فرار کرده تو حرم، میفهمان مادامی که در حرم است حق ندارن بگیرندش، بلی باید در مطعم و در مشرب برش تزییق کنن، یعنی به اندازه قوت لایموت بیشتر نگذارن بخورد، مأمور را بگمارن زیاده بر او در مسجد الحرام ولو از کسی دیگه میخرد نگذارن بهش بفروشن، نگذارن پولش را بیشتر از این خرج کنند، تا اینکه در اثر مزیقه در مطعم و مشرب بیاد بیرون اجاهت بکنن، اما مادامی که اونجاست نباید بگیرندش. و بعضی ها توسعه دادن گفتن مطلق بل مسجد مشهد النبی، مسجد النبی هم که پیغمبر اکرم اونجا مدفونه، بلکه مشاهد ائمه علیهم السلام برد توی حرم حضرت رضا، حرم کربلا، اون جاهایی که امام معصوم شیخ مفید گویا و سید مرتضی اینجوری فرموده که اینا اگر پناهنده به اونجا شدن حق ندارن بگیرن، بلکه اون زمانهای سابق رسم بود است که امامزاده ها را هم ای کسی میاد پناهنده به حرم حضرت معصومه میشد، پراهنده به شاه عبدالعظیم حضرت تبریزی با اصل بچگی یادونه که بعد یارو گفتن رفتن بس نشستن، میان تو شاه عبدالعظیم بس میشینن که اونجا دیگه حق ندارن، بلکه جز قوانین بود در اون زمان طاغوت که اون کسانی که پناهنده به اماکن شریفه میشوند اونجا از اون اوائلش که مشروطه درست کرده بودن دا این جز قانون بود، و فقط اواخر نقضش کرد، تو مدرسه فیضیه می اومدن، تو دانشگاه اونجا هم مستثنا بود، تو دانشگاه می رفتن، تو حرم حضرت عبدالعظیم می رفتن، تو حرم حضرت رضا می اومدن، مامورین می گرفتن، اما قانون بود که اینها حدودش باید محفوظ باشد و در این جهان ریشه این از این کلمه صادر شده، یعنی چون خداوند عالم فرموده است که اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، مگه اینا نمی بینن که ما این حرم را آمن قرار دادیم، در جای دیگر دارد که و من دخله کان آمنا، کسی که داخل که فیه مقام ابراهیم، و من دخله کان آمنا، کسانی که در اینجا هستن مأمنند و حق ندارند که دیگرون ولو مقصرم هست اونجا بگیرن، ولی مقدمات چه میتوانند که فشار بیارن در مطعم و مشرب و فلان، بلکه خودش بیدار بیاد بیرون مثلا. و یحرم اخراج من التجا الى الحرم بعد الجنایه، حرام است بیرون کردن کسی که پناهنده به حرم میشد بعد از جنایت به ما یوجب حدن او تعذیرن، یا زنا و سایر چیزهایی که حد آوره یا تعذیر فحش داده مثلا به کسی، او قصاص یا اینکه آدم کشته و پناهنده به اونجا شده، و کذا الله یقام علیه فیه، در خود مسجد الحرام اقامه حد نباید بشود اونجا. همین جوری هم بفرض اونا هم یک قدی نقض چیز کردن، حقش در مسعا هم نیان، الا که اون سال عده زیادی نظامی ها با تفنگ و با اسلحه نباید بیان اونجا، اینا هم آمده بودن برای اینکه اون ملک سعودشون میخواست بیاد طواف بکنه، اینا در مسعا صف کشیده بودن، از مسعا تا کعبه معظمه قریب 500 متر یا قدی کم تر 300-400 متر هست، اینجا صف کشیده بودن که اون برد اونجا مثلا طواف کنه و برگرده، اما توی مسجد الحرام با اسلحه دیگه نمیرفتن. این جزء احترام حدود است که حدود را باید که انسان حفظ کنه. نه یزیق علیه فی المطعم و المشرب، تنگ گرفته می شود برش در خوردن و در آشامیدن، که اینجا مستر میمی مراده، نه محل طعام و محل شراب، یعنی در طعام و شراب اینجوری. بان لا یزاد منهما علی ما یسد الرمق، به این که زیاد نشود از این مطعم و مشرب زائد بر اون چیزی که ببندد رمق را، یعنی جان را حفظ کند. رمق کنایه از اون روح هست که مثلا میاد و میره، یه باقیش آدم قوه و اینها ندارد، بهش میگن رمق، یه رمقی نیم رمقی در بدن باقیست، یعنی همون نفس میاد و میره. اینجوری به بیعن ولا غیره، نه بگذارن بفروشند به او و نه بگذارن اهدا و هدیه کنند و مثلا قوم و خیش دارد برای این تمام درست نه اونجا بده. باید ببینن که بیش از اون که جونش محفوظ نه باقی شاب بگیرن پس بدن. ولا غیرو ولا یمکن من مال ولا یمکنو من مالهی بزیادتن علا ذالک، تمکین نباید بشود از مال خودش هم، این کار حاکم است مردم عمومی نه، اونجوری دعوا میشه، از ناحیه حاکم باید مأمور بیاد بگن که بیشتر از این کسی حق نداره به این چیز بده. و ولا یمکن من مالهی بزیادتن علا ذالک، حتی یخرج، تا اینکه از حرم بیاد بیرون، فیستوفا منه، پس استیفا بشود ازش این اجراهات. فلو جناف الحرم، اگه آمد و در حرم هم این بنا کرده و معرفه کردن و فوش فوش دادن، اونجا دیگه میگیرنده، چون در خود حرم همینطوری که خداوند عالم برای بندگان خودش مأمن قرار داده، بندگان خدا هم باید اونجا را محترم بشمونن. خدا نکرده آدم برای تو مسجد الحرام غیبت بکنه، در مسجد الحرام غیبت خواهیم. در روایت داره که المؤمن فی المسجد فی عبادت ما لم یحدث، مؤمن در مسجد در عبادت مادامی که محدث نشد. راوی عرض میکنه گلتو و مل حدث، فرمود الغیبت، در مسجد غیبت کرد دوبل میشد گناهش، دو برابر میشه، چون مکان شریف باشد معصیتش هم شدیدتره. اون وقت در مسجد الحرام اگر کسی با اینکه خودش جانیه اونجا معذاله که یه جنایت دیگه ای را وارد بسازد، دیگه احترام نداره، اونجا میگیرنده. میفهمان که فلو جناف الحرم گوبل به مقتضا جنایتی فیه، مقابله میشود به مقتضای جنایتش در حرم. این الان اختصاص به مسجد ندارد، حرم حرم را ایشون بود، حدود حرم بیرون مکه معظمه از چهار طرف چند کیلومتر فاصله است اینها. لانتهاکی حرمت الحرم، برای اینکه احترام حرم را از بین برده. بله اون مثلا ظلمه ها و ستمکارها که در خود مکه معظمه بیگیر و ببند و بکش و مثلا فلان حرف ها، وقت اینا هم بر خلاف قانون اسلامیه. لانتهاکی حرمت الحرم فلا حرمت له، پس احترامی برای او نیست. و الحق بعضهم بهی مسجد النبی، ملحق کردن بعضی از اینها به همون حرم الله مسجد النبی و مشاهد ائمه علیهم السلام را. اینا تمسک کردن بر حسب اون چی که بعض حواشی اجمالا اشاره کرده. در بعضی روایات دارد که میگه ان لله حرما و هو مکه، و للنبی حرم است و هو مدینه، و برای امیرالمومنین حرم است و هو کوفه، و لنا حرم و هو قم. مثلا این چهار تا حرم را ذکر کرده، قم حرم ما اهل بیت. اون وقت گفتن این کلمه حرم اطلاق و عموم دارد. اون وقت روایت که گفته است که هر کسی که به حرم برد اون مسونه، مادامی که اونجاست این همه این حرم ها را هم شامل میشه. ایشون میفهمان این استدلال ضعیفه، این درست نیست. حرم الله مراده نه مطلق الحرم. و علاوه به اینها که حرام گفته می شود، شاید یقدی تأمل و تجوز و مجازگویی باشد، نه حقیقتا حرام باشد. الحق بعضهم به مسجد النبی و مشاهد الائمه علیهم السلام و هو ضعیف المستند، مستند همیست که اصلاح حرام شده بر این مشاهد اهل بیت علیهم السلام. الفصل السادس فی کفا بله بلندتر
در خانه خدا
دستشویی اونجا نمیذارن، خانه خدا دستشویی نداره، بیرون گذاشتن. مکه مشرف شدی؟ انشالله مشرف شدی. بیرون زیر زمین کندن یه جای بسیار بزرگی دارن، 300 تا 400 تا چشمه چیز درست کردن بیافتاوه، عرض کنم که اونجا گذاشتن. اما در خود مسجد الحرام جایز نیست، تطهیرش واجبه. انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام، که از این فا استفاده میشه که مسلم بوده است که نجس نباید تو مسجد باشد، بفرض خدا تعیین موضوع کرده، فهمیده است مشرکین هم نجس هست پس نباید تو مسجد بیان. میفهمونند که الفصل السادس فی کفارات الاحرام الله قد به فعلشه. حالا این محرمات 24 گانه قسمتی از اینها کفاره دارد، مطلقا عمدن و نسیانن. قسمتی از اینها کفاره دارد عمدن اما جهلن نسیانن اشتباهن ندارد، قسمتی از اینها هم گناه یه کفاره ندارد. حالا میخواد اینا را بیان بفرماید. میفهمان در کفارات احرامی که لاحق به فعل شیء است از محرماتش و فیه بحثان. الاول فی کفارت صید، شکار کردن در حال احرام، چون در قرآن مجید تصریح به این معنا شده و لذا علما این را اول ذکر میکنند که احل لکم صید البحر ما دمتم حرما، حرم علیکم صید البحر، شکار بیابان بر محرمین حرام است و اما شکار دریایی ماهی گرفتن حرام نیست. مثلا محرم از تو رفته در دریای جده مثلا اونجا دریا شده، حالا اونجا ماهی بگه این حرمت نداره. و اما این شکار بر رو بیابون، چه معکول لحم باشه مثل آهو، چه غیر معکول لحم باشه مثل ثعلب و ارنب و اینهایی که گوششون حرامه، همه اینا حرامه در حال احرام. حالا اگر آمد و کسی شکار کرد، سه دسته کردن ایشون. یه دسته از قبیل نعامه است. نعامه شتر مرغ را میگن، یعنی هم اوصاف شتر را دارد هم اوصاف مرغ را دارد. معروفه در کتابا می نویسند به شتر مرغ گفتن که بپر، گفت شترم، گفتن پس بار ببر، گفت مرغم، یعنی نه این کار میکنه این کار بی تفاوت کار بین کار را دارد، نه میپره نه بار میبره. اون وقت این معروفه شتر مرغ. و عرض کنم که این شتر مرغ را اگر کسی در بیابان در حال احرام صید بکند، چون قرآن مجید دارد فجزا اون مثل ما قتل من النعم یحکم بهی زواعد، هر حیوانی از حیوانات بیابانی را که حال احرام محرم صید می کند مثل او را باید کفاره بدهد. شتر مرغ را اگه کسی صید کرد، می فهمان شتر باید قربانی کند، چه نر چه ماده، بدنه تعبیر می کند، بدنه باید بدهد. این بدنه را اگر پیدا بشد که الان کمتر شده و شاید پیدا نشد، خود در اونجا هست، شتر باید بخرد. و در خود مکه معظمه اگر در حال احرام عمره بوده، در مکه معظمه ذبحش کند، و اگر در حال احرام حج بوده در منا باید ذبحش کند. این شتر اگر آمده شتر پیدا نشد که کفاره بده، میفهمم پول این را باید صدقه بده. یعنی علا تقدیر این که شتر را میخرید چقدر میشد، اون پولش را بده تقسیم بر 60 مسکین تعام بکند، که برای هر مسکینی یا یک مد یا دو مد، خیلی هاشون گفتن دو مد از تعام کفاره بده. و قول دیگه این است که نه، همون 60 مسکین کفاره بده، باقی پولش اگه مون دیگه مال خودشه، لازم نیست که به اندازه قیمت شتر، عرض کنم که الان شاید قیمت شتر چند نیم برابر 60 مسکین تعام میشد، لازم نیست به اندازه قیمت شتر همه را به مساکین بدهد. جماعتی گفتن نه، هر چی که بس شد به همون مقدار باید که کفاره بدهد. و اگر نشد، میفهمان 60 مسکین تعام 60 روز روزه بگیرد. اگه یه شتر مرغی را صید کرده، جای اون شتر مرغ، جای شتر و جای پول 60 روز روزه بگیرد اگر توانایی دارد و قدرت دارد. و اگر توانایی ندارد، حالا چه در وطنش بگیرد، در جای وطن ها، و اگر ندارد 18 روز، از 18 روز به پا از 60 روز تنزل میکنه به 18 روز، ولو فرض کنیم که 19 روز هم میتونه بگیره، 20 هم میتونه، 21 هم میتونه، اما اگه از 60 روز نمیتونه بگیره که حداقل 31 روزش دنبال هم باشد، این انتقال پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه به 18 روز، ولو اینکه قدرت بر زائد بر 18 روز داشته باشد. و اما اگه 18 روز هم نتوانست، میفهمم هر مرزا میتوند 17 روز، 16 روز، 15 روز، هر چی که میتواند باید صدقه بدهد. این راجع به شترمرغ یک قسمشه. حالا دو قسم دیگه هم هست که یکی بقره وحشیه را صید میکند و یکی هم اون حیواناتی که شکل گوسفندن، از قبیل آهو و مثلا روباه و شغال و خرگوش و اینایی که به اندازه هیکل اون هستن، اونم باید که قسم سومشه. قسم دومش بقره است. بقره هم اگرچن بقره وحشیه را کسی گاو کوهی را که وحشیه صید کرد در حال احرام، همون سه جوری که در شتر مرغ فرمودن همون سه قسمه و فرض این تنصیف میشه. بقره اگر نشد خودشا بخرد، به 30 مسکین طعام پولش را صدقه میدهد، و اگر نشد 30 روز روزه میگیرد. اون گوسفند و اونایی که از قبیل آهو اینا، اونم نصف نصف میشد، یعنی همین بقره که نصف شده بود، این یکی پایین تر میاد به همین سه ردی. میفهمان که فی کفارات الاحرام، الاول فی کفارت صید، ففی نعامه، یعنی در شترمرغ، بدنتون، بالاش نوشته به تحریک، یعنی بدنتون نخونید، بدنتون، چون بدین و بدنه به معنای چاقیه، اما بدنه به معنای شتره، بدنتون، وحیه من الابل الانسا، از شتر، اون شتر مادهی را میگن که کمل سنها خمس سنین، 5 سال رسیده باشد، سوان فیزاله کبیر نعامه و صغیرها، چه نعامهی که صید کرده است در بیابون صید کرده، نعامه بزرگ بوده یا کوچک، ذکرها و انساها، نعامهی که صید کرده نر بوده یا ماده، اما جاش باید بدنه بدهد که ماده است، ماده شتر، والاولا المماثله بینهما فی ذلک، لکن بهترش نیست که اگر اون نامه نر بوده اینم شطور نر بده، و اگر شانس ماده بوده اینم شطور ماده. ثم الفض، اگر آمد و قدرت ندارد که شطور تهیه کند، فضش کند، فض پراکنده کردن پخش به اصطلاح، ای فض و ثمن بدنه لو تعذرت، یعنی پخش بکند پول اون شطور را اگر خود شطور متعذره، بر چی تقسیم بکند؟ فضلش کند و پخشش کند، علال بر، یعنی بر گندم، بر معنی گندمه، و اطعام 60 مسکینا، اون وقت 60 مسکین طعام بدهد، و الفاضل من قیمت ها انزال کله، اون وقت زیاده بر 60 مسکین اگه پول زیادتر اومد مال خودشه، ولا یلزمه الاتمام لو اعوز، لازم نیست او را اتمام، اگه آمده این شطور 40 تا صدقه بیشتر نمیشه، 40 تا مسکین میفهم، اون 20 تا دیگه از کیسه خودش واجب نیست، در طرف زیادیش مال خودشه، اما در طرف نقصانش اتمامش به تمام واجب نیست، لازم نیست او را تمام کردن 60 مسکین اگر کم بیاد، یعنی قیمت شطور کمتر از 60 مسکین بشه، ولو فضل منهما لا یبلغ مدن و مدین وجب دفع اولا مسکین آخر، بلی اگر از این 60 مسکین یه نیم مسکین هم زیاد اومده، این همزه ایمه میکنن به همون یه مسکینی، حالا یا بنابر قول به اینکه یه مد بدن، این یه مد زیاد اومده یا کمتر از یه مد، بنابر قول دیگری که دو مد باید بدن، چون بعدن میگن اون کمتر از دو مد بمونه، اینو ذمیمه میکنه به یه مسکین آخری دیگه، به یه مسکین 61 نمیده. میفهمون اگر زیاد بیاید از اون سمن چیزی که نرسد، کمتر از مد باشد و یا کمتر از مد دین باشد، واجب است دفعش الی مسکین آخره، و این قله گرچه کم باشه، یه مشکن دو مونده، اینم میریزه روی اون یکیه. ثم صيام 60 يوما، اگه این 60 مسکین هم تهیه نمیشه، چون غالبا نمیشه تهیه کرد، 60 روز روزه میگیره، ان لم يقدر على الفض، اگه قدرت بر پخش سمن بر این مساکین 60 ندارد، چرا قدرت ندارد؟ لعدمه نیستش، این لعدمه را حدیقه سه جور معنا کرده که یکیش به نظرم همچه لازم نبود، عدمی هی را میگه یا سمن ندارد، یا طعام ندارد، یا مسکین جور در نمیاد، هر سه عدمی هیشون، یا لعدم سمنه، یا لعدم طعام، یا لعدم المسکین، اون وقت این نمیتونه 60 مسکین طعام بده. خود شارح فرموده او فقرهی، او فقرهی معناش نیست که اون سمن ندارد دیگه، پس لعدمی که ایشون سه جور مصداق براش تعیین کرده، یا پول ندارد یا طعام نیست یا مسکین نیست، پول ندارد چه خودش شهید ثانی فرموده. بله این لم یقدر علی الفضل برای خاطر اینکه مسکین گیر نمیاد یا اینکه طعام گیر نمیاد یا فقیر پولش نداره، و ظاهره عدم الفقر. این 60 روز رو میگه ظاهر مصنف این است که عدم الفقر بین بلوغ القیمه علی تقدیر امکان الفضل از 60 و عدمه فهم. ظاهر مصنف که فرمود که 60 روز روزه میگیرد فرقی نیست بین اینکه قیمتش بر تقدیر امکان فرد به 60 برسد یا نرسد، گفت همین اندازه‌ای که قدرت ندارد که طعام بدهد برای اینکه پول ندارد یا مسکین نمیاد یا طعام گیر نمیاد، اطلاقش میگیرد که کمتر از 60 مسکین گیر نیاد یا همین اندازه از 60 گیر نیاد باید روزه بگیرد، 59 گیر میاد 58 گیر میاد 60 تا جور نمیاد. ظاهر اطلاق مصنف این است که همون انتقال پیدا میکنه به روزه، و ظاهر او عدم الفضل بین بلوغ القیمه علی تقدیر امکان الفضل برسد به 60 و عدمه، و فی النصوب نسب از ذلک الی قول در کتاب دروس مصنف نسبت داده این را، یعنی اگر چنانچه به 60 برسد یا نرسد نسبت داده به قول گفته قیل مشعرن به تمریزه، در حالتی که این نسبت به قول مشعر و آگاه کننده است به تمریز این قول، یعنی میخواد بگه این قول مریضه. در نحو گفتن یا در صرف که فعل را که مجهول میارن به دو جهته، یکی برای عظمت فاعل، یکی برای حقارت فاعل. مثلا وقیل کذا در قرآن مجید زیاد است، در قصه حضرت نو وقیل للارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلی و قیل الماء و قضی الامر، این همه فعل مجهوله. قیل قائلش الله یا مأمورین الله، این برای عظمت فاعله. گاهی وقتا برای حقارت اون فاعله، قتل الحسین سلام الله علیه، قاتلش دیگه نمیگه قتل فلانون، قابل نیست که الله اسمش بره. اون وقت در فعل مجهول دو جور میشه، یکی برای تعظیم فاعله، یکی برای تحقیر فاعله. حالا اینجا ایشون برای تحقیر زمین میگن گیره که مصنف فرموده مشعر به تمریزه، یعنی قائلش خیلی مهم نبوده. خیلی خوب، یا قولش میفهمن که مشعرن به تمریزه. والاقوا جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام. شهید ثانی میفهمن اقوا این است که جایز است اکتفا کنیم بر روزه گرفتن اون مقداری که سعه دارد از اطعام، یعنی علا تقدیر این که پول اون شطور را میدادن طعام میخریدن 40 تا طعام بیشتر بس نمیشد، 40 تا مسکین بیشتر بس نمیشد. حالا این 40 مسکین گیر نمیاد 40 روز روزه بگیره، اگه فرض کنیم 50 تا بود 50 روز روزه بگیره، اگه 20 تا بود 20 تا روزه بگیره. هر مقداری که اون طعام را به مساکین میداد، عدد مساکین کافی بود پول اون شطور، اگر اون مسکین تهیه نمیشود و اطعام، انتقال به روزه به همون عدد پیدا میکند، نه اینکه چو 60 تا برسد چه نرسد این باید همون 60 روزه بگیرد، اینجوری نیست. اقوا جواز اکتفا کردن بر روزه گرفتن قدر اون چیزی است که سعه دارد اون پولش از اطعام، و قدر ما وسعت من اطعام. حالا این مؤنث برای چی آورده؟ یعنی اون مثلا وسعه باید خان سمن بود، سمن یعنی اون مقدار سمن اون چیزی که بود اون به هر اندازه‌ای که سعه داشته باشد. حدیقه نوشته ای وسعته، ای وسعته، وسعت را معنا کرده ای. این حدیقه خیلی زحمت کشیده در حاشیه این برای اصلاحات این عبارت ها که خیلی مرد متتبعی بوده و عرض کنم که زحمت هم زیاد کشیده، حاجی محمد علی تبریزی بوده، اون وقت جز اون کسانی بوده است که منکر مشروطه بوده و فرار اینا فرار کرده و میخواستن بکشندش و فرار. اون وقت این عرض کنم که حاشیه‌ای که بر شهدیگه اینجا شهرلوه نوشته، این عرض کنم که خیلی تتبع داشته است، در هر چیزی یه حاشیه‌ای زده است که توضیح بده. و این است که قدر ما وسعت من الاطعام را معنا که ای وسعته، یعنی وسعت طعام، تا این ضمیر مؤنثش تدارک. ولو زاد مالا و یبلغ القدر صام عنه یوما کاملا، و اگر زیاد بیاید چیزی که به قدر نرسد روزه میگیرد از روی یوما کاملا. اگر آمد 60 مسکین طعام داد یه نیم مد مون مثلا، یا بنابر قولی که دو مد لازمه کمتر از دو مد مون، برای اون کمتر هم یه روزه بگیرد. میفهمایم که زیاد اگر مسکین بود میداد به مسکین، حالا که مسکین نیست جای او باید روزه بگیره. ولو زاد مالا یبلغ القدر صام عنه یوما کاملا، وقت اگر از اینم عاجز شد 18 روز روزه میگیره. بله. ثم اصلا ان شاء الله محمد.